تغییر اساسی در زندگیتون ایجاد بکنید، از چه چیزی شروع میکنین؟ اولین فقر مهم چیه؟ 3094. عزیزی با شماره همراه 912-53-2-0 گفتن که سلام وقت بخیر. خانم رحیم حسین، من منظور شما رو از تغییر نمیفهمم. چه لزومی به تغییر هست؟ گاهی عدم تغییر، منظورشون همون دمدمی مزاج رو اینا نبودنه، در واقع ثابت قدم بودن، بهترین تغییر زمانی که لازمه باید انجام بشه. در غیر این صورت اگه بتونیم در تلاطم های روزگار تغییر منش و رفتار ندیم، خیلی هم خوبه. انشا بوده پیام نبود. جیرانم گفته که از خودم شروع میکردم که اینقدر زود باور نباشم و اعتماد نکنم به هر کسی. خیلی نکته جذابیه، کاش بتونی واقعا هممون. فرزانه فتحالی از تجریش گفته که بیاین یه کار از راقب به نام بهونگی رو پخش کنیم، گوش کنیم تا حال همگیمون خوب باشه. باشه فرزانه جان، اگر فرصت بشه چرا که نه. آقای بهزاد مشیریان هم گفتن که خانم مجری چرا الکی میگید پیام بدید، بعد اینقدر آهنگ پخش میکنید که پیام ها رو نمیخونی، فقط هزینه درست میکنی برای ما. پولش رو من میدم، یه جوری میگین حالا از این اسمسه دیگه پیامک. یعنی بعد گفتن که آهنگا رو کم کنی، چرا که من و امثال من دوست داریم که پیاممون خونده بشه. من پیامتون رو خوندم آقای مشیریان، شما به جز این پیام دیگری ندادید، ولی چه کنیم که مثلا یکی مثل فرزانه خانوم تقاضای آهنگ داره، یکی دوست داره آهنگ گوش بده دیگه. بابا آره بابا. شبنم از قیتری هم پیام داده و گفته که عصر زیبای خردادیتون به عشق و امید با نوسید سادات شیرینم با منی. خیلی متشکرم. گفتن که بنده صبح که از خواب بیدار میشم بدون معطلی و با آرامش میگم الهی به نام تو که اسمت دوا و ذکرت مایه شفاست، بعد شروع روزمرگی ها. این قطعا میتونه کمک کنه که یک روز خیلی خوب با کلی تغییرات اساسی داشته باشیم. میگن یه دل چو بستم به خدا، حسبی الله و کفا. بهزاد مشیریان از ترافیک اتوبان امام علی علیه السلام پیام دادن و گفتن که من اولین کاری که میکنم ترک وسواس بیش از حد فکریم هست که خودم و همسرم و دخترم رو خیلی اذیت میکنه. چی میگن؟ اوورثینکر، یه همچون چیزی. خیلی فکر میکنیم، وسواس فکری داریم، خیلی همون فکر میکنم بهش دوچاریم. امیدوارم که بشه یک روزی در برنامه فرصت بهش پرداخت، چون خیلی وقتا همین وسواس فکری باعث میشه که ما دست به اقدام نزنیم. مثلا میخوام یک کسب و کاری رو راه بندازیم، انقدر با خودمون میگیم میشه نمیشه میشه نمیشه که آخر هیچ کاری نمیکنیم. اما ساعت شد 16:34 و در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر منوچهر رزاقی، دکتر اقتصاد و کارشناس اقتصادی. جناب سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام بر شما، تشکر میکنم. ولی یه نکته خدمتتون بگم.
بفرمایید.
قبلا اسمایی که میذاشن خانواده ها خب چیزی بود دیگه، اسم خانوادگی بود، یه اسم خونه بود، یک اسم در واقع اجتماعی بود. اسم اجتماعی بنده تو شناسنامه هم ابراهیمه.
آها.
همه جام یعنی جایی که من میشستم که ابراهیم، ولی از اون تعجب کردم شما گفتید منوچه.
آها. من اصلا گفتم آقای دکتر ابراهیم رضایی، درسته؟ بله. ما با اسم دوم صداتون کردیم.
بله خیلی خودمونی بود، ولی من تعجب از کجا این اسم رو پیدا کردید.
خب لابد خودتون به بچه ها معرفی کردین، چون آقای لشتینی اسم شما رو
انتخاب خوابالو بودم گفتم دیگه ممکنه.
در هر صورت ارادتمندیم، خیلی خوشحالیم از اینکه در این لحظه با شما گفتگو می‌کنیم. مهمان ارجمند دیگری هم پشت خط هستن، آقای دکتر صادق خانی علی اکبری. جناب سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، خدا قوت خدمت سرکار خانم رنگ حسینی و شنوندگان عزیز
ارادتمند
و مهمان عزیز دیگه جناب آقای رضایی.
ارادتمندم، بناست که در این لحظه گفتگو بکنیم با شما تو بزرگوار در مورد، حالا با توجه به اینکه حالا در فرصت باقی مانده از سال که 3 ماهش رفته 9 ماهش مونده و حالا شرایطی که در کشور حاکم هست و بناست که 14th دوره ریاست جمهوری انتخاباتش برگزار بشه و رئیس جمهورمون انتخاب بشه، چه سیاست‌هایی رو باید در نظر بگیریم و چه دولتی میتونه که باعث تحقق شعار سالمون بشه، همون جهش تولید با مشارکت مردم؟ هر عزیزی که صحبت میکنه من در خدمتم.
الان من صحبت کنم رضایی؟
جناب رضایی شما بفرمایید.
من بگم
خواهش میکنم،
یا میخواستید از ایشون صحبت کنید؟ ایشون صحبت کنید یا من؟
هر دو بزرگوار، نظر هر دوتون رو میخوام، برای من اهمیت داره، من تا چون وقتمون کمه
چقدر چند دقیقه صحبت کنیم راجع به این موضوع؟
فعلا هستیم در خدمتتون.
خواهش، به نام خدا. چیزی که مطرحه این که مشکلات آیا اقتصاد ما داره یا نداره؟
داره دیگه آقای دکتر.
داره.
بله.
خب ما چیه این مشکلاتی که داریم؟
چیه؟
اولا نکته که خیلی مهمه این نکته است که در این شرایط که عزاداری این عزیزان داره انجام میشه و هنوز در چیزه اجتماعی مطرحه، خب حالا اگر یه دفعه بگیم که مثلا این اشکالات هست ممکنه موجب کدورت یه دی بشه، اگه این مشکل نیست خب من میتونم نظرمو بدم خدمت شما. من حالا فکر کردم یه خورده تأخیر پیدا کرد که با من تماس بگیرید، حالا این بوده چون من گفته بودم چی میخوام بگم. حالا فرض میکنیم که اون مدیری که میخواد بیاد انتخاب بشه، این رئیس جمهوری که میخواد انتخاب بشه، این خب میدونه که یه ورثه‌ای بهش رسیده و اقتصاد ایران هم یک فضایی رو گذرمون در این 45 ساله که از نظر اقتصادی خیلی درخشان نیست از نظر در واقع عمل کرده.
بله اوضاع رو باید دریابه دیگه بابا، اوضاع رو میگم باید دریابه هر عزیزی که میاد.
چون بله. ببینید یه وقت هست شما میگید چه چیز ایران اهمیت داره، خب کاملا روشنه، ما بزرگترین در واقع عمل رو در برابر بی سر و پاترین قدرت های دنیا انجام دادیم و برقرار شدن و الان برقراریم در این 40 خورده سال. شما ببینید کم نیست در زمینه هایی که فداکاری میخواسته، در زمینه هایی که اقداماتی میخواسته که مردم با تمام وجود اقدام کنه، موفق شدیم و دشمنان ما الان در واقع میشه که دشمنان نظامی خیلی کمن، یا اسرائیلی بود که دخالت کرد که دیدیم ما چه شکلی بهش پاسخ دادیم،
رژیم صهیونیستی. بله.
ولی اقتصاد چی؟ اقتصاد یه نظر اقتصادی داریم در قانون اساسی که این نظر اقتصادی قانون اساسی به نظر من البته ها یه دیگه مثل دکتر چیز یه چند نفر از این عزیزان روحانی هم بهش معتقد بودن، معتقد هستن، اونه که زنده هستن، اونه که زرشون نتونستن نشده زنده باشن، این که هر چی که تو قانون اساسی هست، این با توجه به درس گرفته شده از سیاست های نامناسب سرمایه‌داری و سوسیالیستی،
بله،
این یک الگوییه که الگوی بی همتاییه و الگوییه که دینیه. هیچ کدوم دینی نیست. حالا بگیم اگر یهودی ها اینجوری بودن، خب اون داستان دیگه ربطی به این بحث داره. مثلا در اصل دوی سه میگه که
آقای دکتر
جانم، اون لحظه که دارم میخوام بگم، اون کلمه که میخوام بگم یه دفعه یادم رفته، پیری هم هستا. ببینید میگه که
ولی آقای دکتر، حالا شکر میونه کلامتون، من با عنوان شاگرد کوچکتر شما میخوام نظر بدم. این که ای کاش هر کسی که میاد واقعا استفاده بکنه از عبرت هایی، در واقع درس عبرت هایی که برخی از دولت های گذشته داشتن، به عنوان مثلا زمان آقای روحانی که وضعیت اقتصاد خیلی هم جالب نبود، اما بعدش کمی تلاش شد در دولت آقای رئیسی که اتفاقات چشمگیری افتاد. امیدوارم که استفاده بکنن.
ولی اون الگوی آقای روحانی که همه چی رو به باد میداد و الان هم بسیاری از اصلاح طلبات دوربرشن میخوان انجام بدن که دور اون بیاد، اون انجام ندادن، بعد شروع کردن به تغییرات خوبی. ولی هنوز
امیدواریم که انتخاب خوبی داشته باشیم. فقط جسارتن، چون آقای دکتر علی اکبری هم روی خط ما هستن.
ببینید یک کلمه هست در این قانون اساسی برای هست آدم میخواد بگه، که میگه که اصل انسان از نظر اقتصادی اینه که اعتدا پیدا بکنه به سوی خدا. شما می‌بینید وقتی که این برای اینکه اعتدا پیدا بکنه این انسان، این شرایطی داره، اون شرایط اینه که گرسنه نباشه، فقیر نباشه، بیخونه نباشه، درمانده نباشه، و دولت باید هر سال منظمن هزینه ها رو به طوری تنظیم بکنه که کسی که کار میکنن، زحمت میکشن، خیلی بتونن
درسته
مسکن، خوراک، پوشاک، بیمه، درمان، بهداشت، کار فراهم کنن. ببینید چی میگه، محتاج نباشن. در اثر کمبودها انسان محتاج میشه. اون درجه عالی انسانی که خلق شده به وسیله خدا هستن، رو دارم ترجمه میکنن، یه همچی موجودی چیشی که خلق کردن. خب چون خوب میگیم خدا، اون وقت میپذیریم و این انسان میتونه اون برای قضیه بشه با گرسنگی در یک شرایطی قرار بگیره که
بله.
بسیار دور بشه از اون صحنه.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه زمانمون کمه، من میخوام الان باب صحبت دیگری رو باز بکنم با آقای دکتر علی اکبری، که با توجه به اینکه ایشون کارشناس ارشد اقتصاد مدرن هستن، در مورد بله. اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی ازشون بپرسم. آقای دکتر صدای بندر دارین؟
بله، در
خدمتتون هستم. ارادتمندم. این که اقتصاد دیجیتال چی هست و اینکه آیا میتونه دولت جدیدی که میاد ازش استفاده بکنه در راستای جهش تولید؟
ببینید، من خیلی کوتاه اول سوال اولتون که از آقای دکتر رضاقی هم پرسیدین،
بله،
من گونه پاسخ بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید، بفهم.
به هر حال، یعنی من شخصیت سیاسی نیستم که بخوام از منظر سیاسی پاسخ بدم، از نگاه اقتصاد فناوری صحبتی که با مردم دارم. امروز بالاخره وضعیت یه شکلیه که این روزها هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال در حال شکل دادن آینده بشریته، که حدود 44% از سازمان ها، شرکت ها به دنبال پیاده سازی این سیستم با کسب و کار خودشون هستند، به سمت اقتصاد دیجیتال رفتن، اقتصاد یعنی از اقتصاد سنتیشون گذر کردن و حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلیشون مبتنی بر حوزه های اقتصاد دیجیتاله. و ما برای اولین بارم هست در برنامه هفتم توسعه اومدیم یه سری تکالیف رو برای دولت انتخاب تعیین کردیم برای ایجاد زیرساخت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال. ما الان سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصادمون از تولید ناخالص داخلیمون چیز حدود 5.6% و ما هدف گذاری کردیم که تا قبل از پایان برنامه هفتم توسعه یعنی سال 1406 به 15% برسیم. پس مردم الان خیلی باید توجه داشته باشن که چه کسی رو انتخاب میکنن، چه تفکری میخواد بیاد اداره کشور رو به دست بگیره. بیاییم دقیقا توجه کنیم چرا مقام معظم رهبری هر سال در تعیین شعار سال و راهبرد سال آینده توجه ویژه‌ای به مسائل اقتصادی دارن. خب این بیانگر اینه که اقتصاد و موضوع معیشت مسئله اول کشوره و خب ما حتما باید توجه داشته باشیم دولتی که قرار انتخاب کنیم و چه تفکری قرار جلو بیاد. چون که مقوله شعار سال رو هم پرسیدید، ببینید ما چگونه حالا مردم بخوان پای کار اقتصاد بیان.
بله.
اینو بررسی کنیم ببینیم چرا مردم همیشه پای کار نظام هستند ولی پای کار اقتصاد تولید به معنی واقعی نیامدن. خب اینها مواردیه که تیمی که قرار بیاد اداره کشور رو در دست بگیره، کاندیدایی که به هر حال در رأس این تیم هست، امروز باید خیلی راحت درست صادقانه و شفاف با مردم حرف بزنه و بگه چه برنامه‌ای برای اداره کشور داره. ببینید یه انتقاد هم اینجا به هر حال من از جنابالی داشته باشم. ما سال مشارکت مردمه و یه مسئله غیر منتظره هم مثل انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برامون پیش آمده. مردم به هر حال ارادتی که نسبت به نظام داشتن تو مراسم های مختلف شهدای خدمت، خصوصا سید شهیدان خدمت شهید رئیسی ادا کردن. ولی این که ما امروز دنبال مشارکت مردم هستیم و بعد میایم از تریبون رسمی رسانه ملی، رسانه ملی فضای خیلی خوبی رو برای ایفای نقش مردم فراهم کرده، ما تو همین انتخابات مجلس که پشت سر گذاشتید دیدیم به همه قشرها یه فکری تریبون داد و راحت و آزادانه آمدن صحبت کردن. ولی این که الان ما داریم ای القا رو ایجاد میکنیم، میگیم مثلا عملکرد دوره روحانی اینجوری بوده. من البته اصلاح طلب نیستم اصلا ها، ولی ببینید ما باید با مردم بلد باشیم حرف بزنیم. از یک طرف از مردم میخوایم که پای صندوق حضور پیدا بکنن، بعد از طرفی هم به مردم میگیم که عملکرد دوره روحانی بسیار غلط بود. خب مردم نگاه میکنن به شکمشون، نگاه میکنن به سفرهشون، به وضع گرانی نگاه میکنن. در دولت آقای روحانی بالاخره وضع گرانی رو دیدن. دولت 13 هم نباید به یه گونه فضا رو ایجاد کنیم که کسی دیگه نقد نکنه دولت رو. شخصیت
نه اصلا همچین چیزی نیست آقای دکتر. بحث اینه که خواهش میکنم بفهم، بحث اینه که عبرت بگیریم از یه سری چیزهایی که بوده در دولت قبلی.
اشتباه میگیم دیگه. شخصیت آیت الله بسیار ارزشمنده، اما دولت 13 حتما باید مورد نقد قرار بگیره عمل کردشون، به دلیل اینکه اصلا زیر تکامل اینه، به دلیل اینکه خواست مردم و خواست نظام همینه که ما همیشه باید به سمت بهبود و ترقی بریم. اگر رهبری راضی بودن از شرایط مطلوب قطعا شعار سال رو در در حال جهش تولید با مشارکت مردم قرار نمیدادن. سوال دیگه دارین من در خدمتتون.
خواهش میکنم. سوال من از ابتدا همین بود که چطور میشه حالا با توجه به شرایطی که در دولت‌های مختلف تجربه کرده کشور ایران، چطور میشه اقتصاد دیجیتال رو در دوره جدید شاهد بود؟
ببینید ما واقعیت اینه اگر میخوایم تکالیفی که در برنامه یه هفتم توسعه تعیین کردیم برای توسعه اقتصاد دیجیتال و این دولت جدید که میاد باید کمک کنه در وهله اول یک نهاد متولی پاسخگو در توسعه اقتصاد دیجیتال ما تعریف کنیم. یه آشفتگی بسیار ناشیانه ما تو این حوزه داریم، نه معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان یه نهاد پای کار اومده، نه وزارت ارتباطات، نه تقسیم وظیفه صورت گرفته. ما نگاهی به کشورهای همسایه میندازیم، تو همین همسایگی خودمون سرمایه گذاری های عظیمی برای توسعه اقتصاد دیجیتال صورت گرفته. ما الان توی تولید علم فناوری و هوش مصنوعی سرآمد هستیم، ولی توی توسعه اون بسیار ناکارآمدیم. به دلیل این نهاد متولی نداریم، به دلیل این نهاد مطالبه‌گر و ارزیاب نداریم. یه نکته دیگه هم هست، نیاز به نهاد قانونگذار داریم در حوزه اقتصاد دیجیتال و حتی نهادهای مطالبه‌گر از سوی ذینفعان. مثلا یه جایی مثل سازمان نظام صنفی، ما نمیاییم به این سازمان، همین نظام صنفی رایانه‌ای که مرتبط با اقتصاد دیجیتال هست، ما نمیاییم به این نظام قدرت بدیم که بتونه به عنوان یه نهاد مطالبه‌گر از و ذینفع از نهادهای اجرایی باشه. من فکر میکنم اگر ما تکالیفی که حاکمیت
خیلی ببخشید،
خواهش میکنم آقای دکتر عزیزی،
چیکار کنیم که میخواییم زمان مثلا دو دقیقه مثلا اینجوری اگه باشه؟
بله بله، من وقت در
اختیار دکتر خواهش می‌کنم. ما استفاده می‌کردیم، ولی اگه آقای دکتر رزاقی هم نظری در مورد اقتصاد دیجیتال دارن در خدمتیم آقای دکتر.
نه من هنوز نظر خودمو ندادم.
زمان خیلی کوتاه، اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشیم.
چون ببینید من خدمتتون گفتم قانون اساسیه، ما اقتصادی که در قانون اساسی داریم که من گفتم بعد چیکار کنه که در اصل 2 3 43 هم تکرار میشه، اصل 44 هم میگه چی؟ سرمایه‌داری نمیگه، اصلش دولتی و در کنار دولتی تعاونی. در صورتی که در این 35-6 سالی که گذشته از زمان آقای رفسنجانی تا حالا سرمایه‌داری پیاده شده، نتیجهش هم این وقت اینه، کسانی که رقم‌های سرسام آور وام گرفتن برای تولید نبردن تو تولید. بانک ها به جایی که دفاع کنن از طبقات پایین، طبقات مردمی، اونا رو اجازه بدن سرمایه گذاری کنن چون پول ندارن، اونا نابود بشن. در ازاش چی باشه؟ واما رو بدن به شرکت هایی که مال خودشونه. شما نگاه کن اینا رو نگاه کن، یعنی چی سرمایه داری؟ ربطی نداره به قانون اساسی ایران. عمل شده خدا رو شکر، حالا تغییراتی کرده. حالا شما گفتین کوتاه بگو، مثلا آقای رئیسی قبلا یه اصلاحاتی کرد توی قوه قضاییه، یه اصلاحاتی هم آقای اجرایی داره میکنه که اینایی که وام گرفتن، همه حالا فرض کن فقط یکیش وام گرفته، معلوم چیکار کرده؟ ببینید بانک ایجاد کرده علیه فقرا، علیه مردم. وقتی میگیم مردم، مردم کیان؟ مردم اینایی که نون ندارن بخورن، 60 میلیونن، یا مردم اوناییان که اون وام ها رو گرفتن و هر کار دلشون میخواد میکنن؟ بانک ها تعیین کننده هستن از لحاظ اقتصاد. کدوم درسته؟ شما اینید زیاد حرف نزنم که آقای دوستمونم صحبت کنه.
بله
خیلی کوتاه هستم. موردی که آقای دکتر اشاره کردن فقط بحث در واقع بانک رو مطرح کردن، در صورتی که ما اگر بیم فقط توی مضامین و فرمایشات مقام معظم رهبری بررسی کنیم موانع مشارکت اقتصادی مردم در چیه، ایشون مقررات دست و پاگیر رو مطرح کردن، به درستی قاچاق رو مطرح کردن، بحث واردات بی‌رویه هست، موضوع فساد مالی هست، کارشکنی های اداری هست، انحصار هست. ببینید همین ورود تصدیگرانه دولت تو مسئله اقتصاد به گونه‌ای شده یکی از مهمترین عامل های عدم مشارکت مردمه. ما اگر واقعا میخواییم به چکاب نفس ملی بتونیم برسیم، یه موتور اقتصاد کشور رو روشن کنیم و کمک کنیم به رونق تولید، حتما باید دولت جدید قوانینی رو وضع کنه و با همکاری مجلس که به هر حال تازه نفس هم هست که این موانع مشارکت مردم در عرصه های اقتصادی برداشته بشه.
بله، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. واقعا هم این موضوع خیلی مفصله و حیفه که ازش بهش به سادگی گذشت. من دوست دارم و دعوت میکنم از شما دو بزرگوار که در روزهای آتی هم انشاءالله فرصتی باشه در خدمتتون باشیم در برنامه فرصت، اما با توجه به اینکه زمانمون کوتاهه ازتون خداحافظی میکنم. ممنونم آقای دکتر ابراهیم رزاقی و آقای دکتر صادق خانی علی.
یه نکته خدمتتون بگم خانم،
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
چرا دو نفر باید باشه صحبت کنن؟
همین روزهای آتی اصلا کامل زمان در اختیار شما و حالا یه گفتگوی جداگانه هم با آقای دکتر علی اکبری که مفصل در خدمت باشیم و استفاده کنیم.
بعد اون وقت یه نکته دیگه،
همکاران هم در خدمتون هستن.
نه الان من یه جمله ببینید، من شما از من سوال کردید.
بله.
اقتصاد دیجیتالی. بله. من اصلا نکاتی رو که اون همکار عزیزمون گفتش نشنیدم. چند بارم گفتم بابا
شما روی خط بودین. شما روی خط بودی، چطور نشنیدید؟
نشنفتم اصلا.
آی نه، صدا بردارمون هر دو بزرگوار رو روی خط گذاشته بودن. خطوط هر دو
باعث من اعتماس کردم بابا بذاری من بشنفتم ببینم چی میگن ایشون، یا ایشون بشنفه من چی میگم.
حالا سایاتی در خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم آقای دکتر.
خواهش
من مجبورم الان در این لحظه خداحافظی بکنم.
زنده باشید. لطف کردید. تشکر میکنم.
ارادتمندم.
خداحافظ. محبت کردید. خدا نگهدار.
ساعت شد 16:57 دقیقه و شما شنونده برنامه فرصت هستید. در این لحظه گفتگو میکنم با همکار ارجمندم، گزارشگر محترم برنامه جناب آقای علیرضا محمدی. جناب سلام بر شما، وقتتون بخیر. آقای محمدی صدای بنده رو دارید؟ خب گویا صدای بنده رو ندارن. شما شنونده برنامه فرصت هستید و قرار شد بهمون بگید دیگه اگر بخواید تغییر اساسی تو زندگیتون ایجاد بکنید از چی شروع می‌کنید. اولین تغییر مهم چه؟ کلی هم پیامک اومده، کلی هم تشکر کردین، خیلی ممنونم از شما. اما در این لحظه دوباره سلام بکنم با آقای علیرضا محمدی، همکار ارجمندم. جناب سلام بر شما.
خیلی متشکرم سکافان رحیم حسینی. به شما و شنوندگان ارجمند عرض سلام دارم، از بخیر میگم، از ستاد انتخابات کشور و از انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری با شما صحبت بکنم. خدمتتون عرض بکنم که تا این لحظه که ساعت 17 هست، از ابتدای صبح یعنی ساعت 8 صبح که زنگ ثبت نام 14 انتخابات ریاست محترم جمهوری به صدا درآمد، 4 نفر از شخصیت‌های سیاسی برای ثبت نام مراجعه کردند. با ذکر این نکته که 30 نفر دیگر هم به ستاد مراجعه کردن، اما چون حائز شرایط نبودن اجازه ورود به جمع خبرنگاران نداشتن. ابتدا آقای سباقیان که نماینده ادوار، نماینده باب، خدمت را عرض کنم آقای کواکبیان با پیشینه نمایندگی سومین شخص، آقای عباس مقتدایی و این لحظه که با شما صحبت میکنم آقای سعید جلیلی.